رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 16 دکبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکاران من در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پلیس شهر سیدنی استرالیا نامناسب شخصی گراگونگی را اعلان کرد. یکی از پایگاه های نظامی ارتش سوریه مسئول سیت از جیان اشغال شد و امنیستی اینترنشنال و هومن رایتس واچ از مسکو خواستند که از تعقیب حامیان حقوق بشر چچنستان جلوگیری کند. تفصیل خبرها. پلیس استرالیا نامناسب شخصی گراگونگیر در شهر سیدنی را اعلان کرد. گفته می شود که او هارون مونیس پناهنده از ایران است. خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع پلیس نوشته است که مونیس قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس محکوم به زندان شده بود و او به خانواده های نظامیان از استرالیا که در جنگ ها در خارج کشور کشته شدند نامه های تهدید آمیز می فرستاد. هارون مونیس روز 15 دکبر چند نفر را در یک قهوخانه شهر سیدنی استرالیا گراگون گرفت. 7 ساعت بعد از شروع حادثه 3 نفر و سپس 2 نفر دیگر قهوه خانه را ترک نمودند. نخست وزیر استرالیا تونی ایبوت گفت که این حادثه انگیزه سیاسی دارد. تفصیل در این باره تقدیمتان خواهد شد. مصالحان اسلامگرا بعد از 2 روز درگیری های شدید یکی از پایگاه های نظامی کلیدی ارتش سوریه در ولایت ادلیب را تحت نظارت قرار دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا خبر داد که مصالحان القاعده، جبهه النصره و دیگر گروه ها روز 15 دکبر در پایگاه نظامی وادی دیف مستقر شدند. در زد خوردهای روز یک شنبه برای این پایگاه با اطلاع حامیان حقوق بشر دست کم 15 افسر و سرباز حکومتی و 8 تن از 3 تن از جویان به هلاکت رسیدند. درگیری ها برای پایگاه نظامی وادی دیف که در کنار شهرهای دمشق حلب جایگیر شده است و از جهت استراتژی بسا مهم محسوب می شود بیش از 2 سال باز ادامه داشتند. بر اثر جنگ ها در سوریه از بهار سال 2011 به این سو بیش از 200 هزار نفر به هلاکت رسیدند. سازمان های بین المللی امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل و هومن رایتس واچ از مقامات روسیه هم دعوت کردند که پیش روی تعقیب و ترسانیدن حامیان حقوق بشری چچنستان را بگیرند. روز 13 دکبر دفتر سازمان کمیته علیه شکنجه در شهر گروزنی آتش زده شده بود. با گفته حامیان حقوق بشر از این سازمان افراد ناشناس آنها را تا با آتش کشیدن دفتر کمیته علیه شکنجه تعقیب کردند و افراد نقاب پوش باشد با آنها تهدید کشتن نمودند. آنا نیستات رئیس بخش پژوهش‌های امنیستی اینترنشنال گفت که این عمل ادامه سرکوب‌سازی آزادی بیان در منطقه است. رهبر نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ تاتیانا لاکشینا در صفحه‌اش در فیسبوک حد زد که مقامات چچنستان شاید تصمیمی از کشور اخراج کردن کارمندان کمیته علیه شکنجه را گرفتند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هماهنگ نبودن فعالیت ساختارهای قدرتی کشور را تهدید به امنیتی کشور نامید. در ملاقات با جنرال ها و افسران والا مقام ارتش در شهر کابل روز یکشنبه، سرور افغانستان از افزایش حمله های این تئوری در کشور اظهار نگرانی کرد و از ساختارهای قدرتی برای هماهنگ نبودن فعالیتشان انتقاد نمود. اشرف غنی گفت که ظرفیت موجود است اما هماهنگی نیست. هماهنگی نه در سطح ارتش وجود دارد، نه در سطح ارتش و وزارت امور داخلی و نه بین ارتش و وزارت داخلی و امنیت ملی. سروری افغانستان همچنین زور نمود که بخاطر تأمین هماهنگی بیشتر نهادهای قدرتی در شهر کابل یک گارنیزون نو تأسیس می شود. با گفته او برای تأمین امنیت بهتر کشور ارتش با جای برنامه های یک ساله باید نقشه های دراز مدتی 5 ساله را تهیه کند. یفگنی یفتوشنکا شاعری معروف فیروز درک به مارستان شهر رستاوی ساحل دان بستری شد. بر پای خبرها شاعر در حمام مهمانخانه لغزید و سرش آسیب دید. با اطلاع طبیبان به شاعر یاری ضروری رسانیده می شود. خبر است که طبیبان پژوهشگاه نیروخیرورگی مسکو با نام اکادمیک بوردنکا با رستاوی ساحل دان رفته شاعر را معاینه کنند و در صورت ضرورت او را به مسکو انتقال بدهند. یفگنی یفتوشنکا در شهر رستاوی ساحل دان شب اجادی خود را در چارچوب طرح یونسکو فرهنگ بدون مرز دایر نمود. شاعر معروف روس از سال 1991 به این سوم به طور دائمی در امریکا به سر میبرد و با دانشجویان دانشگاه ترسی ایالت اوکلاهاما و دیگر مکتب‌های عالی امریکا درباره نظم روس و سینمای اروپا درس میگوید. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه‌های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم. اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. خاروق در ورطه نزاعی نو قرار گرفت. بازداشت محمد باقر فرمانده سابق آتش اعتراض مردم را روشن تر کرد. گروگانگیری در سیدنی. مردم یک از بزرگترین شهرهای استرالیا از گروگانگیری در یکی از قهوه‌خانه‌ها در حال شوک قرار دارند. و امتیاز به شرکت‌های خودی. اقتصاددان‌های تاجیک میگویند که امتیازهای مالی به برخی شرکت‌ها روز دردسری حکومت تاجیکستان خواهد شد. محمد باقیروف سابق فرمانده نیروهای مرزبانی و فرمانده پیشین اتحاد مخالفین تاجیک در بدخشان روز 15 دکبر برای چند مدت بازداشت شد. گفته می شود او را در حال دستگیر کردن که در یک همایش اعتراضی ساکنان محله برخاروغ علیه ساختن بنای نمایندگی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان حضور داشت. مردم طلب میکردند که در این منطقه نه بنای ماموری بلکه ورزشگاه یا بنای تئاتر بنیاد شود. بازداشت محمد باقر آتش اعتراض مردم را روشن‌تر کرد و مقامات مجبور شدند که او را زود رها کنند. تفصیل بیشتر را از همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
بنابر اطلاع منابع رادیوی آزادی در خارق، سابق فرمانده نیروهای مرزبانی و فرمانده سابق اتحادیه مخالفین تاجیک در بدخشان و از افراد با نفوذ محلی محمد باقرف بعد بازداشت کوتاه مدت زیر فشار ازدحام مردم آزاد شد. این حادثه روز دوشنبه 15 دکبر در محله خارق بالای شهر خارق روی داده است. علیم شرزمانوف رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در بدخشان در صحبت با آزادی گفت که صبح امروز ده ها افراد سلاح به دست به محله برخارق آمده میخواستند در یک بنای محله دفتر ریاست امنیتی را تأسیس دهند. این ساختمان به تاکید شرزمانوف گویا قبلا برای تشکیل ورزشگاه و یا تئاتر جدا شده بوده است و مردم از این خبر ناراحت شده در اطراف بنا به نشان اعتراض جمع شدند. در میان اعتراضگران محمد باقرف هم بوده است که از جانب سلاح به دستان بازداشت و بعد مدت زیر فشار مردم آزاد شده است. علیم شرزمانوف می افزاید در این بنا زمان شوروی شعبه امنیت شغنان عمل می کرد و بعدن قرار بود به یک مؤسسه فراغت تبدیل داده می شود. آزاد شدن محمد باقرف را نبات دادی خدای و یک فعال جمعیتی محلی هم برای آزادی تصدیق کرد. عین زمان در صحبت با آزادی امر خدا دمدار، معاون رئیس ولایت بدخشان، گفت از این حادثه ها خبر ندارد، چون که همراه با رئیس ولایت در شهر دوشنبه قرار دارد. هنوز مقامات انتظامی به طور رسمی در رابطه به این حادثه اظهار نظر نکردند. منبع های رادیو آزادی میگویند که این حادثه امروز در محله زیست محمد باقرف رخ داده است. ساعت هایی که خبر بازداشت محمد باقرف رسید، ساکنان محله در خاروق از بسته شدن راه مرکزی شهر خاروق به سوی خاروق بالا خبر دادند. محمد باقرف یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در بدخشان و پلکوونیک سابق نیروهای مرزبانی تاجیکستان میباشد. بعد از عملیات سال 2012 در خاروق که با طلب به مقامات سپردن گمانبران قتل گنرال عبدالله نظرف آغاز یافت و زیر 70 کشته به جا گذاشت، نام او دیگر بار ورد زبان رسانه ها شد. بعد از رویدادهای 21 می سال روان در خاروق که در پی یک تیراندازی در مرکز شهر و هلاکت 4 نفر با شمول یک افسر پلیس چندین بنای ماموری به آتش کشیده شدند، محمد باقرف عضو کمیسیون مشترک دولت و جامعه شهروندی شد که باید این واقعه را تحقیق می‌کرد.
بازداشت و رهایی محمد باقر فرماندهی پیشین اتحادیه مخالفین تاجیک در شهر خاروق.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار گرفتید. قرار دارید. پلیس امن استرالیا نامناسب شخصی گروگانگیر در شهر سیدنی را اعلان کرد. خبرگزاری رویترز با تکیه به اطلاع پلیس نوشته است که در این حادثه هارون مونیس یک پناهنده از ایران عبدار می شود. گفته می شود که مونیس قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس محکوم به زندان شده بود و او به خانواده های نظامیان از استرالیا که در جنگ ها در خارج کشور کشته شدند نامه های تهدیدآمیز می فرستاد. خبرگزاری ها هارون مونیس طلب ملاقات با نخست وزیر استرالیا تونی ایبوت را کرده است. قضیه گروگانگیری در قهوه خانه شهر سیدنی استرالیا را تکان داد. هارون مونیس تقریبا ساعت 10 روز 15 دکبر چندین نفر را در این قهوه خانه گروگان گرفت. در انوارهای تلویزیونی از تریزه قهوه خانه دست کم 3 نفر با دستهای بالا نمودارند. همچنین یک پرچم سیاه با حرفهای عربی هم از اول به چشم می رسید. اما نهاو زده می شد که این پرچم گروهی دولت اسلامی است، ولی بعدن خبرگزاری ها این را رد کردند. شایدان میگن که صداهای مانند بطیر رو شنیدند، ولی هم تا حال درباره آسیب دیدگان اطلاعی نرسیده است. 7 ساعت بعد از شروع حادثه 3 نفر و بعدن باز 2 نفر دیگر قهوه خانه را ترک نمودند. در یک تماس تلفنی با حامد اطمینان، یک ساکن شهر سیدنی، از او پرسیدیم در این حالی که در سیدنی شب فرا رسیده است، وضع در شهر چگونه است و مردم این حادثه را چگونه قبول کردند؟
خب مردم که واقعا در این حالت شوک و بهتی به سر ببرند، از اون جهت که استرالیا معمولا کشوری هست که خیلی آرامش درش به طور نرمال برقراره و خیلی در صدر اخبار این چنینی معمولا استرالیا قرار نمیگیره یا اتفاقات این چنینی درش خیلی به ندرت اتفاق میفته. بنابراین یه همچین رویدادی که الان خب سیدنی و استرالیا رو به صدر اخبار بیشتر رادیوها و تلویزیون‌های دنیا برده چیزی نیست که خیلی رایج باشه در این کشور و در این شهر. این مردم در حالت بهت و حیرت و البته انتظار به سر میبرند. خیلی امیدوارن که این گروگانگیری یه گونه بدون خونریزی به پایان برسه تا این محل.
تشکر. حامد اطمینان ساکن شهر سیدنی استرالیا بود که با او درباره قضیه گروگانگیری در این شهر صحبت میکردیم. اخیراً خبرگزاری ها با تکیه به پلیس گفتند که شخص گروگانگیر هارون مونیس یک پناهنده از ایران است و او طلب کرده است که میخواهد با نخست وزیر استرالیا تونی ایبوت ملاقات کند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
کارشناسان تاجیک به این نظرند که امتیازهای حکومت به شرکت‌های علاوه‌ده با قانون‌گذاری سازمان جهانی تجارت در مخالفت قرار دارد و برای تاجیکستان در آینده مشکل ساز خواهد شد. گفته می شود که اساساً شرکت‌های خارجی و مشترک و نزدیک به مقامات تاجیکستان از جمله کارخانه سیمین براری تاجیکستان و چین، هواکسین، غیور سیمین، میمانخانه‌های حیات ریجنسی، شیراتون، دوشنبه سیرینا از امتیازها برخوردار شدند. این امتیازدهی فردا برای خودی حکومت آیا درد سر خواهد آورد؟ از همکارمون در شهر دوشنبه گنجینه گنج می شنویم.
کارشناسان میگویند امتیازهایی که حکومت تاجیکستان به شرکت‌های علاهیده می‌دهد با قانون‌گذاری سازمان جهانی تجارت مخالفت دارد و در آینده برایش مشکل ایجاد خواهد کرد. تاجیکستان از سال 2013 عضو سازمان جهانی تجارت است، اما حکومت تاجیکستان چند سال است که به یک قطار شرکت‌ها امتیاز داده، آنها را از انداز و پرداخت‌های گمرکی آزاد می‌کند. ناظم اشانقلوف، رهبر مرکز تجارت آزاد تاجیکستان، میگوید تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت است که لیبرالیزاسیا کنونی و رشد تجارت جهانی را هدف قرار داده است، اما با پیشنهاد امتیاز به شرکت های علاهیده قانون‌گذاری آن را نقض میکند. و افزود مشکل در این است که حکومت انتخاباً با قرار خود به برخی شرکت ها امتیاز میدهد و این خلاف قانون‌گذاری سازمان جهانی تجارت است.
وقتی چنین است، در چهارچوب حجت‌های سازمان جهانی تجارت این سوبسیدی یا کمک مالی همچون سوبسیدی مخصوص یا نگرانیده شده به شرکت مشخص است. آن به همه دسترس نیست، برای شرکت‌های تطبیق می‌شود که معین و انتخاب شدند. حالا این کمک‌های مالی حکومت به تجارت جهانی تأثیر ندارند، اما اگر روز به این سطح برآمدند و اقلیم بین‌المللی تجارتی را خلل‌دار کردند، کشورهای دیگر از تاجیکستان به مرحله‌های حقوقی سازمان جهانی تجارت شکایت خواهند برد.
تاریخ شرکت هایی که از انداز و پرداخت گمرکی آزاد می شوند و رسانه شدن به IRS برمی گردد. این شرکت که گفته می شود به نزدیکان خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، سال 2009 نگاهبینی شهرهای دوشنبه چناق را به ذمه گرفت و در این مسیر 6 پلازه جمع‌کنی پول را فعال کرد. ایژن اکسپرس دومین شرکتی که این امتیاز را به دست آورد، این مربوط به افراد بلندپایه حکومت تاجیکستان دانسته می شود. هواکسین، غیور سیمین، چند مهمانخانه های پنج ستاره دار، کارخانه های پرنده پروری، شرکت توچین 2013 و کارخانه قالین بافی قیرقوم هم از زمره شرکت های امتیاز دار و نزدیک به مقاماتند. بنا به قانون گذاری تاجیکستان، شرکت های امتیاز دار را حکومت معین می نماید و در پارلمان با وارد کردن تغییرات به قانون بودجه دولت آن را قانونی می کنند. حاجی محمد عمروف، دکتر علمی اقتصاد، می گوید به خاطر در آینده مواجه نشدن با مشکلی با سازمان جهانی تجارت باید زمینه های قانونی امتیازها فراهم شوند تا نه شرکت های علاهیده بلکه همه شرکت ها حق با امتیاز را پیدا کنند. در همین حال بنا به اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان، تا 10 ماه سال روان شرکت و کارخانه های امتیازدار برای تجهیزاتشان که از خارج وارد کردند 1 میلیارد و 621 میلیون سومانی حدود 300 میلیون دلار حق گمرکی را نسپردند. سال 2013 این رقم 1 میلیارد و 971 میلیون سومانی به حساب های همون وقت 400 میلیون دلار را تشکیل میکرد. اما امید دولت‌زاده، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکی، تاجیکستان میگوید تاجیکستان هیچ یک از تعهداتش در دایره سازمان جهانی تجارت را نقض نکرده و نخواهد کرد. و افزود
دولت ها در نتیجه گفت و شنید ها با همین سازمان امید جهانی سودا می توانند برای خود بعضی از امتیازات را در برای دوره گذریش مقرر کنند. برای همین اگر در تاجیکستان همه امتیازا رایج باشد، پس این در دایره همون گفت و شنید هایی که چی کردگی جمهوری تاجیکستان وقتی وارد شدند، پس در دایره همون صورت میگیرند و برای دوره گزارش مقرر شده گه. برای اینکه بعضی سنت های میوری حقوقی ما باید تا سال 2017 تکمیل داده شود، بعضیش کمتر دراستر از وای، لیکن مهم همین چیز است که ما پرینسیپای اساسی همین تشکیلات رو قبول کردیم.
کارشناسان میگویند امتیاز به شرکت های وطنی تاثیر مثبت خود را در رشد اقتصاد تاجیکستان آن زمان برجسته میکند که خصوصیت انتخابی نداشته باشد، اما تا آن زمان که برای برخی آسان به دست میآید و برخی را در حاشیه قرار میدهند، فردا هم به سر حکومت و هم خود شرکت ها مشکلات زیاد خلق خواهد کرد.
گزارش گنجینه گنج بود در برای پیامدهای احتمالی امتیازدهی حکومت تاجیکستان به برخی شرکت های خودی و خارجی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
سینزو آبه نخست وزیر ژاپن بعد از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اظهار نمود که از این بابت هم به وضع اقتصادی کشور توجه زیاد خواهد کرد. در انتخابات حزب حکمرانی لیبرال دموکراتی و همپیمانش در ائتلاف حزب کامی از سه دو حصه کرسی های پارلمان را صاحب شدند. سینزو آبه در نشست خبری در توکیو روز 15 دکبر گفت سیاست اقتصادی او که در کشورش چون ابکانومیکا معروف شده است در محور برنامه انتخاباتی حزب قرار داشت و انتخاب کنندگان از این سیاست پشتیبانی کردند. در همین حال به نوشته خبرگزاری ها در انتخابات روز یکشنبه 52% انتخاب کنندگان شرکت داشتند که این پایین ترین سطح شرکت در معرکه های سیاسی در تقریبا 70 سال اخیر است. در یک صحبت با نازافرین خبرنگاری شبکه تلویزیونی ژاپن NHK از او سوال کردیم آیا ژاپنی ها واقعا هم نسبت سیاست به تفاوت شدند؟
نمیشه گفتش که بی تفاوت شدن، بیشتر میشه گفتش که مردم یه مقدار از سیاست هایی که آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در مورد به خصوص مسائل اقتصادی اجرا کرده ناامید بودن، ولی از طرفی هم یک رقیب مناسب و شایسته هم نمیدیدن در بین احزاب دیگه که نامزد شده بودن برای اینکه بخوان بهشون رأی بدن. به همین علت میشه گفتش که در واقع میزان مشارکت مردم حدود 52% بودش که این رقم در واقع 7% کمتر از سال 2012 هم طور که میدونیم و این پایین ترین رقم بعد از پایان جنگ جهانی دومه. و در واقع تاکید میکنم چون جامعه ژاپن جامعه تحصیل کرده است و آگاه هستن، نمیشه این رو نسبت به بی تفاوتیشون نسبت داد. میشه گفتش که یک
عده
شاید اعتراض خودشون
رو خواستن
به این شکل نشون بدن.
خانم نازافرین، بگید که حزب سینزو آبه این دفعه با کدام شعارها در انتخابات پارلمانی شرکت داشت؟ بازم با شعارهای از بحران بیرون کشتن اقتصاد؟
ببینید حالا هر استانی که در واقع در ژاپن وجود داره شعارها متفاوت بوده، ولی آنچه که میشه گفتش که شعار کلیشون این بهبود شرایط اقتصادیه، چون میدونید این شعاری که آقای آبه با اون رأی آورد و با اون در واقع شروع کرد آغاز به کار کردش نخست وزیریشو، بهبود شرایط اقتصادی بود که به آبه نامیک هم معروف شد. اما با توجه به اینکه اینا یک تغییراتی در افزایش در واقع مالیات بر مصرف باعث شدش که شرایط اقتصادی اونجوری نباشه که مردم انتظار دارن و این مثلا نارضایتی افزایش پیدا کرد در میان مردم و جامعه ژاپن، اما این بار اینها گفتن که ما میخوایم این رو به اون شکل زیاده نکنیم. یعنی در واقع قرار بودش که مالیات بر مصرف رو از 8% به 10% برسونن به زودی، ولی این رو گفتن ما با یه تاخیر این انجام خواهیم داد و قول دادن که این نرخ در واقع ارزش ین که به شدت داره ضعیف میشه اینا درستش بکنن. و همچنین همین شرایط اقتصادی رو که میدونین که در ژاپن که سومین اقتصاد دنیا هستش در واقع همه جا تورم هست، اما در ژاپن انقباض اقتصادیه و این شرایط رو یه مقدار مشکل کرده و اینا میخوان اولین کاری که انجام بدن اینه که بهبود شرایط اقتصادی هستش.
تشکر نوزافرین، خبرنگاری شبکه تلویزیونی ژاپن NHK بود که با او درباره پیروزی حزب حکمران ژاپن در انتخابات پارلمانی صحبت میکردیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیویی آزادی رو میشنوید. در یک رید در ولایت ختلان صدها دیسک با فیلم های غیر حرفه‌ای مصادره کرده شدند. مقامات میگویند که این گونه فیلم ها ذوق و سطح فرهنگی مردم را پایین میبرند. ضمن این فیلم های به اصطلاح خلقی هواداران زیادی داشتند. گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در شهر قرقانتپه در این باره.
کارخانه فعلی کینو و ویدیو ویلایت ختلان میگوید که از بازارهای شهر و نواحی این ولایت فیلم های را که شاگردانه و غیر حرفه‌ای بوده، اینچنین صحبت های قهرمانانش با لهجه مردمی دهات صدا داده است و زبان دولتی رعایت نمی شود مصادره می کند. این فیلم ها زنگیری و دمگیری، زنگیری موگامبا و پوشایمانی، دوستی تو اخیر، مرگ سفید، تنسور دیسکوی توجیکی، دوزنه و آواره عشق بودند که از بازارها مصادره می شوند. لطفی رایی بابا، رهبری کارخانه فعلی کینو و ویدیو ویلایت ختلان در صحبت بر رادیو آزادی گفت که این فیلم ها با زبان کوچکی بوده و اهمیت تربیتی نداشتند و تماشابین برای خود چیزی نمیگیرد. لطفی رایی بابا گفت که چند ماه اخیر آنها حدود 1000 دیسک را که از فروشگاه ها به انبار خود بردند نصف میکنند و عملیات جمع‌آوری فیلم های کوچکی در فروشگاه های ولایت ادامه دارد. کارمندان کارخانه کینو و ویدیو ویلایت ختلان میگویند که با وجود آنکه در این فیلم های کوچکی به احترامی به زبان دولتی است، اینچنین اجازه‌نامه فروش ندارند و به همین خاطر این فیلم ها را مصادره می کنند. دوست مراد شریف و مؤلف و قهرمان چند فیلمی کوچکی که در میان مردم با لقب دان ژوان شناخته شده است، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تصدیق کرد که فیلم هایشان اجازه‌نامه نداشتند، ولی با همین راه می خواهند که در سینما راه خود را پیدا سازند. فیلمی دوستی تو اخیر که مؤلف و یک قهرمانش دوست مراد شریفوف است، در باره دو جوان مهاجری تاجیکی دور از وطن از ندانستن زبان روسی اذیت میکشند و در خیابان شب را روز میکنند، اما تو اخیر کناری هم میمانند و از یکدیگر پشتیبان هستند نقل میکند. مرگ سفید فیلم دیگری است که در باره عاقبت استعمال مواد مخدر و خطری آن به جان انسان ها نقل میکند و جوانان را به راه راست دعوت میسازد. هرچند این فیلم ها را به خاطر نداشتن اجازه‌نامه مصادره میکنند، اما این فیلم سازها ناامید نیستند و میگویند که فیلم های دیگری را در موضوع های مبرمی روز به فروش میگذارند. قدرت الله بابایف، نوار بردار این فیلم ها، در صحبت به رادیو آزادی گفت که فیلم های آنها با وجود اینکه ساده به نظر میرسند، ولی موضوع هایشان تربیتی بوده، تماشابین خود را داشته اند. ظاهر شو یک فروشنده فیلم ها از بازار فراوانی شهر قرقانتپه در صحبت به رادیو آزادی گفت که مردم فیلم های زنگیری و دمگیری، زنگیری موگام، پوشایمانی، دوستی تو اخیر، مرگ سفید، تنسور دیسکوی توجیکی، دوزنه و آواره عشق که اکثریتشون هجوی و با زبان عامه فهم هست خریداری میکنند. این فروشنده گفت که در یک روز از یک فیلم تا 10 دیسک میفروخت، اما حالا فروش این فیلم ها را منع کردن که مشتریان ناامید از نزد دکانش رد میشوند. اسماعیل خلیفایف، یک جوان 24 ساله از ناحیه بختر، گفت
کینوی توجیک و قدر نیست، همین کینوهای آواره عشق و همین کینوهای دیسکاتک و همین گونه تنسو دیسکو و همین خبمونند آشنایی دوستی تا آخر، همین موگامبا و یا دون ژوان میبروید تماشا میکنیم، برای که هر چی خیلی کی باشد هنری کینوافرای توجیک از بعضی لهجه هاش با بعضن وقت آدمو رو جلب میکند.
این در حال است که در نقطه های فروش فیلم ها نامگوی فیلم های نوی تاجیکی خالی است و جای آنها را ده ها نامگوی فیلم های ترکی که با زبان فارسی و روسی ترجمه شدند پر ساخته است. مردم در تلویزیون های تاجیکستان فیلم های تازه به نوار گرفته تاجیکی را کم میبینند یا اصلا وقتی که فیلم ها با نمایش گذاشته میشوند آنها برق ندارند، اما فیلم هایی که تیز تیز به فروش برآوردند در موضوع های اجتماعی و به دل مردم نزدیک است از فروشگاه ها مصادره میشوند. در این حال مردم با تماشای فیلم های تاجیکی نیاز دارند. با اطلاع کارخانه فعری کینو و ویدیوی ولایت ختلان، دو ده ساله اخیر مردم این منطقه با کینو تئاترها نمیروند و از 31 کینو تئاتر شوروی تنها 13 تواش موجود است که به فروشگاه تبدیل داده شده است. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان تپه.
مصادره صدها دیسک با فیلم های غیر حرفه‌ای در ولایت ختلان. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.